بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بعد از اینکه روشن شد که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا امکان داره و هیچ استحاله عقلی نداره، و عرض کردیم که این استعمال در خلاف متفاهم عرف هست و در خلاف ظهور عرفیه، و بنابراین اگر متکلم یک لفظی رو بگه و بخواد از اون لفظ چند معنا رو اراده کند، نیاز به قرینه داره. بعد از اینکه این دو مطلب روشن شد، یک بحث سومی واقع شده و اون این است که حالا آیا این استعمال حقیقیه یا اینکه این استعمال مجازیه؟ اینجا مرحوم صاحب معالم یک فرمایشی دارن که اون فرمایش رو مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردن و به شدت مورد انتقاد قرار دادن. صاحب معالم دو ادعا داره. ادعای اولش این است که استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنای واحد مجازه، اما ادعای دومیشون این است که استعمال تسمیه و جمع در بیش از یک معنای واحد حقیقت و مجاز نیست. و این دو ادعا بعد از این است که صاحب معالم اصل جواب و امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو پذیرفته و بعد آمده بین مفرد و تسمیه و جمع تفصیل داده. مرحوم آخون در کفایه خوب ملاحظه فرمودید که ایشون استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو فرمودن عقلن ممتنه، بعد فرمودن حالا بنابر این که ما عقلن ممتنه ندانیم لا وجه هم به تفصیل. این تفصیلی که صاحب معالم فرمونده وجهی نداره. حالا اول باید استدلال صاحب معالم رو بیان بکنیم، بعد اشکالات مرحوم آخوند رو بر صاحب معالم ذکر بکنیم. صاحب معالم در ادعای اولش که میگوید استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا مجازه، میگوید که واژه لفظ را برای معنا به قید وحدت آمده وضع کرده. واژه کلمه این را وضع کرده برای باشیه به قید وحدت. خب حالا اگر ما آمدیم این را در باکیه و جاریه استعمال کردیم، این استعمال میشه استعمال مجازی. چرا؟ از باب استعمال لفظ موضوع للکل الجزء موضوع له مرکب از دو جزئه با چیه به علاوه وحدت، جاریه به علاوه وحدت. حالا اگر کلمه این رو آوردیم در باچیه و جاریه محل استعمال کردیم، اینجا دیگه قید وحدتش از بین میره، نتیجه این میشود لفظ موضوع للکل را در جزء استعمال کردیم و این استعمال میشه استعمال مجازی. این ادعای اول صاحب معالمه. مرحوم آخوند در کفایه بر این ادعا و بر این استدلال دو اشکال دارند. اشکال اول این است که فرمودن این قید وحدت رو از کجا آوردید شما؟ اون چه که روشنه این است که واضح الفاظ رو برای ذات معانی بحث کرده، واضح باچیه رو در نظر گرفته، این رو برای بحث کرده، جاریه را در نظر گرفته، این رو برش وحث کرده. قید وحدت داخل در موضوع له نیست، الفاظ وضع شدن برای ذات معانی. اشکال دوم آخوند این است که حالا بر فرضی که ما قبول کنیم قید وحدت را، اینجا مسئله علاقه کل و جز مطرح نیست. اگر گفتیم واضح وضع کرده این را برای باکیه و علاقه وحدت، این باکیه و علاقه وحدت یعنی باکیه به شرط لا، وحدت یعنی خود این باشه و غیره این نباشه. اون وقت اگر آمدیم لفظ این را در باکیه و جاریه با هم استعمال کردیم، این میشه استعمال در باکیه به شرط شی، یعنی باکیه به شرط عرض می شود که جاریه. و بین این دوتا نسبت تباین وجود داره، نه نسبت کل و جز. بین استعمال این در باکیه به شرط وحدت که به شرط وحدت همون عرض کردیم یعنی به شرط لا، و بین استعمال در باکیه و جاریه که در باکیه و جاریه یعنی باکیه می شود به شرط شی. خب همه گفتن بین این دوتا تباین وجود داره، بین به شرط لا و بین به شرط شی تباین وجود داره، نه علاقه کل و جز. لذا این که آمدید گفتید این علاقه کل و جزه، این رو ما قبول نداریم، نسبت بین اینها تباینه. این دو جوابیست که مرحوم آخوند از استدلال در ادعای اول صاحب معالم بیان فرمود. در این دو جواب، جواب اولیشون نفینه، یعنی اینی که ما بگیم الفاظ برای ذات معانی وضع شده و قید وحدت مداخله در موضوع له نیست. این حرف درستیه. البته با این اضافه که قبلا در بحث گذشته گفتیم و شاید مرحوم میرزای قومی هم که آمده نظیر حرف صاحب معالم و زده، مرحوم میرزا فرموده است که وحدت عنوان جزء موضوع له رو نداره، وحدت از حالات موضوع له. و ما باید این حالات موضوع له رو در استعمال رعایت کنیم. نه، خود باطیه که کلیه، ما وقتی میگه خود این به معنی کلی داره. شما وقتی میگید این، فرض کنید این یه معنی هستن داره به معنی این باطیه. این باطیه کلیه یا جزئی؟ خیلی خوب. چرا؟ مفرد چرا برای خب، حالا او رو بعدا در تصمیه میریم میگیم، اجازه بگید او رو در تصمیه میریم به استدلال ایشون رو میاریم ببینیم درست یا نه. فیران صاحب معالم میگه اگر کلمه این را در بیش از یک معنا استعمال کردید، این استعمال صحیح اما مجاز. درست؟ میگیم چرا مجازه؟ این فرماید چون موضوع له با کیه به علاقه وحدته. و اگر آمدید کلمه این را در با کیه و جاری استعمال کردید، قید وحدت چه شده؟ کنار رفته. پس لفظ موضوع للکل که کل میشه با کیه به علاقه وحدت، در جز استعمال شد که با کیه باشه. لذا استعمال که استعمال مجاز. درسته تا اینجا؟ مرحوم آخون دو جواب میدن. یک جواب این است که شما قید وحدت رو از کجا آوردید؟ ما در موضوع له الفاظ قید وحدت نداریم. این برای همون ذات باطی وضع شده، اصلا کاری به وحدت و یعنی به عبارت اخرى موضوع له الفاظ لا به شرط هست. قید به شرط لا درشون وجود نداره. لا به شرط هست. یه ماهیت مهمله مطلقه رو در نظر میگیره به نام باطیه، لفظ این رو براش رمز میکنه. خب عرض میکنیم این جواب اول مرحوم آخون درسته، اما این طور نیست که وحدت به طور کلی کشیده جعلی باشه که صاحب معالم از پیش خودش در آورده باشه. این نکته رو خوب دقت کنید. خب مرحوم صاحب معالم هم یک اصولی طبیعیه عرض می شود که محکمی بوده و بعد از صاحب معالم میرزای قومی هم نزید عرض صاحب معالم آمده بیان کرده. منتها میرزای قومی با این فرق که معالم قید وحدت را جزء موضوع له قرار داده، میرزای قومی قید وحدت را از حالات موضوع له قرار داده. ما اونی که میخوایم عرض کنیم اینه، مرحوم آخون به طور کلی مسئله وحدت رو کنار گذاشته. میخواییم عرض کنیم به طور کلی نمیشه وحدت رو کنار گذاشت. بله، ما هم مثل شما قبول داریم که واضح وقتی میخواست لفظ این را برای باقی وضع کند، قید وحدت را جزء موضوع له قرار نداد. این رو قبول داریم. ولی میخواییم بگیم چیز دیگری رو هم در نظر نگرفته. اگر از ما سوال کنند وقتی واضح میخواست لفظ این رو وضع کند برای باطیه چی رو در نظر گرفت؟ میگیم باطیه رو در نظر گرفت و چیز دیگر رو در نظر نگرفت. منتها صاحب معالم از این مطلب که چیز دیگری را در نظر نگرفته آمده تعبیر کرده به غیر وحدت، یه خورده قدیمتر هم گفته فرموده وحدت جزء موضوع ده. بنابراین میتونیم اینطور عرض بکنیم قطعاً استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا خلاف متفاهم عرفیه. عرف در طبق وضع عمل میکند، واضع غیر از این معنا چیز دیگری رو در نظر نگرفته، لذا میشه برخلاف متفاهم عرفی. و لذاست که در بحث گذشته ما عرض کردیم اگر استعمال کننده بخواهد از این لفظ بیش از یک معنا رو اراده کند، اینجا نیاز به چی داره؟ قرینه داره. حالا در آخر بحث میگیم با وجود این قرینه باز مجاز میشه یا حقیقت اون رو هم عرض میکنه. این راجع به جواب اول مرحوم آخون. اما جواب دومی که مرحوم آخون از صاحب معالم دادن، مرحوم آخون میفرمایند اینجا مسئله علاقه کل و جز مطرح نیست، اینجا مسئله تباین مطرحه. چرا؟ به دلیل اینکه بنابر اینکه وحدت جزء موضوع له باشه، میشه این وضع شده برای باطیه به شرط لا تو وحدت، یعنی معنای دیگه ای نباشه، و استعمال در بیش از یک معنا معناش این است که این استعمال بشه در باطیه به شرط شی، و بین به شرط لا و به شرط شی تباین وجود دارد. این جواب مرحوم آخونده، به نظر شما این جواب درسته یا نه؟ تباین هست یا نه؟ بله. چرا؟ نه، بین به شرط لا و به شرط شی کجا جمع میشه؟ اگه شما گفتی ماهیت انسان رو هم به شرط لا هم به شرط شی، و به شرط لا و به شرط شی در یک جا قابل جمع هم؟ در یک جا قابل جمع نیستن. عرض میکنم که میدونم بالاخره این به شرط لا، حرف به شرط لا که درسته، چون در جواب دوم مرحوم آخون میفرمد بنابر این که ما قید وحدت رو داخل در موضوع له بدونیم، وحدت معناش نه که تنهایی، یعنی این در باطیه فقط یعنی معنی دیگه نباشه، پس به شرط لا بودنش به حسب فرضه. عرض میکنن این به شرط شی بودنش یک مغالطه ای اینجا مرحوم آخون کردن، و بیان مغالطه از اون مطلبی که ما در محل نزاع از خود آخون یاد گرفتیم روشن میشه. مگر نه این بود که در محل نزاع فرمودن بحث در اون جاییه که اگر یک لفظ در دو معنا استعمال شود، گویا در هر معنا مستقلن استعمال شده. پس اگر یک لفظ در دو تا معنا استعمال شد، اینجا به شرط شه معنا نداره. به شرط شه یعنی شه مجموع. و در حالی که ما گفتیم وقتی میگیم آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز یا نه، نمیخوایم بحث کنیم که بگیم چند معنا در مجموع من ایست و مجموعش. گفتیم این از محل نزاع چیه؟ خارجه. بله؟ نه دیگه، همون جهته، از همون جهتی که وحدت، از همون جهت هم به شرط شکل بده. جهت اونجا دوتا نیست، یکیه. نه، شما دوتا لفظه، اما دوتا جهت که نیست، یک جهت. بگیم این معنا هم میشه بگیم به تنهایی باشه هم به شرط شکل؟ نه. هم میشه به تنهایی هم با معنای دیگر؟ نه. دوتا اعتبارش نمیشه کرد، لذا بینشون تنافیه. لذا به نظر ما میرسه که این جواب دومی که مرحوم آخوند دادن، این جواب اصلا برخلاف فرضیه که ما در محل نزاع آمدیم مطرح کردیم. در محل نزاع گفتیم نزاع در اونجاییست که یک لفظ در بیش از یک معنا استعمال شود به طوری که گویا لفظ در هر معنا مستقلن استعمال شده. خب گویا در هر معنا مستقلا استعمال شده، این دیگه معناش نیست که به شرط شی باشه. به عبارت اخرى مرحوم آخون بین اراده دو معنا و اراده یک معنا به شرط معنای دیگر چه کردن؟ خلق کردن. ما میگیم دو تا معنا، چه تا معنا علا سبیل استدلال میخواد اراده بشه. اینجا کجاست مسئله به شرط شی بودنه؟ لذا اگر ما آمدیم قید وحدت را به عنوان جزء موضوع و لحظی رو کیم، این حرف از قرآن صاحب نالم درسته که دیگه استعمالش در بیش از یک معنا مستلزم القاء قید وحدته و القاء قید وحدت مستلزم این است که استعمال بیش استعمال مجازی. لذا همین مقدار در جواب صاحب نالم به نظر ما کافیه. ما دلیلی بر این که وحدت جزء موضوع له باشه نداریم. حالا که نداریم، الفاظ برای ذات معانی وضع شدن. اونجایی که لفظ رو میگید یه معنا رو اراده میکنید، با اونجایی که لفظ رو میگید ده تا معنا رو اراده میکنید، در تمام اینها همون معانی رو اراده کردید بدون اینکه در موضوع له هیچ تغییری به وجود بیاد. البته عرض کردیم این استعمال لفظ و اراده بیش از یک معنا نیاز به قرینه داره. خب قرینه نباشه، ما نمیتونیم کلام متکلم رو که یک لفظ این رو گفته عرض میشود حمله و بیش از یک معنا بکنیم. اما این قرینه شبیه قرینه معین است، یعنی موجب مجازی زد نمیشه. به عبارت اخرى میخواییم ما این حرف رو عرض بکنیم، ما دو جور قرینه معینه داریم. یه قرینه معینه داریم، قرینه ایست که میاد در بین معانی مشترک لفظی یک معنا رو چه میکند؟ معین میکند. این یه قرینه معینه. یه قرینه معینه هم داریم که میاد ده معنا رو معین میکنه، هشت معنا رو معین میکنه، دو معنا رو معین میکنه. این قرینه هم قرینه معینه است و موجب مجازی جد نمیشه. اون قرینه‌ای که در باب مجازه، اون قرینه رو بشنگن قرینه صارفه. این تا اینجا نسبت به مفرد و ادعای اول صاحب معالم تا اینجا تمامه. یه سراغ ادعای دوم صاحب معالم. ادعای دوم ایشون این است که اگر لفظ تسمیه مثل اینام یا جمع مثل عیون یا اعیون، اینا اگر در بیش از یک معنا استعمال شود، این استعمال حقیقی است. یعنی اگر ما از رأیت و عینین دو معنا رو اراده کردیم، این استعمال حقیقی است. اگر از رأیت الاعیون سه معنا یا بیش از سه معنا اراده کردیم، استعمال استعمال حقیقی است. دلیلی که صاحب معال ما آورده این است که فرموده تسمیه و جمع به منزلت تکریر مفرد، تسمیه و جمع به منزله این است که مفرد تکرار بشه. یعنی رأیت و عینین به مثابه این است که بگه رأیت و عینن و عینا. چطور اونجایی که بگه رأیت و عینن و عینا از عین اول میتونه یه معنا اراده کنه، از عین دوم هم میتونه یه معنا رو اراده کند، از رأیت و عینین اونم میتونه دو تا معنا رو اراده کند و هاکذا در جمع. این استدلال صاحب معالم بر ادعای دومشه که تسمیه و جمع به منزلت تکرار مفرد. مرحوم آخوند در کفایه از این استدلال صاحب معالم جواب دادند، فرمودند که ما هم قبول داریم تسمیه و جمع به منزله تکرار مفرده، اما تکرار من حیث المعنا مراد نیست، تکرار من حیث الافراد مراده. خوبی رو دقت کنید، صاحب معالم تو ذهن شریفش این بوده عینین تکرار من حیث المعنا، مرحوم آخوند که فرمود عینین این علامت تسمیه که بر کلمه عین داخل شده دلالت می کند در تکرار همان مدخول من حیث الافراد. یعنی از مدخول شما چی اراده کردید؟ اگر از عین باکیه رو اراده کردید، عینه یعنی دو تا باکیه، دلالت بر تکرار من حیث الافراد داره. به عبارت اخرى فرمودن که این الف و نون در تسمیه دلالت دارد بر این که از یک کلی دو فرد اراده میشه، از یک کلی دو فرد اراده میشه. این دلالت این اشکال به تو متوجه میشه که عبارت این معنایی که شما کردید، پس الف و نون تسمیه همیشه باید در کلی وارد بشه، در حالی که ما در اعلام شخصی هم داریم، مثلا میگیم چی؟ زیدان، خب زید الف و نون حرف میشود بهش متصل میشه، خب اینجا دیگه نمیتونیم بگیم دو فرد از یک کلی، کلی نداریم اصلا اینجا، اونی که در خارج داریم زید. ایشون در مقام جواب فرموده است ما این رو تعبیر میبریم، میگیم زید رو به چی تعبیر میبریم؟ یادتون هست به المسما بزید، اول زید تعبیر برده میشود به یک معنای کلی به نام المسما بزید، و المسما بزید کلیه، المسما یعنی هر کسی که اسمش زیده، این یک عنوان کلیه، این زید پسر هم یکیه، زید پسر بک یک فرد دومش. در مرحوم آخون فرمودم که حالا تا اینجا تقریبا یک جواب از صاحب معالم دادم، که این تکراری که در تسمیه تکرار من حیث الافراد، نه تکرار من حیث المعنا. در فرمودن در جواب